سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه می پردازیم به خبرها. رئیس جمهوری آمریکا با خانواده های سه آمریکایی که از سال 2022 به این سو در نزد طالبان زندانیان دیدار کرد. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته که جو بایدن بر تعهد خود برای بازگرداندن این آمریکایی ها تاکید کرده و بازداشت آن را ناحق خوانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داده که اداره بایدن از ماه جولای سال گذشته به این سو در حال مذاکره با طالبان است تا رایان کوربیت، جورج گلزمن و محمود حبیبی سه تن از شهروندان آمریکایی در بدل رهایی محمد رحیم افغانی از زندان گوانتانامو رها شوند. اما در اعلامیه قصر سفید درباره جزئیات پیشرفت این مذاکرات چیزی گفته نشده است. این در حالی است که حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان اخیراً گفته بود که مذاکرات با آمریکا درباره تبادله زندانیان ادامه دارد، اما افسوده بود که مذاکرات تا به حال نتیجه نداده است. مقام های طالبان تا به حال به گونه رسمی مشخص نکردند که چه شهروند آمریکایی نزد آنان زندانی است، اما در پیوند به محمود حبیبی آمریکایی افغانی الاصل گفتند او نزد آنان زندانی نیست. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که لوکاشوویچ معاون اول وزارت خارجه بلاروس در سفری به کابل با شیر احمد عباس استانگزی معاون سیاسی این وزارت گفتگو کرده است. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیروز با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است که در این دیدار دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی و سیاسی گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه لوکاشوویچ نیز بر اراده مثبت حکومت بلاروس برای همکاری با افغانستان در بخش‌های مختلف تاکید کرده و خواهان تقویت تلاش‌های مشترک میان دو کشور شده است. اما تاکنون حکومت بلاروس رسماً درباره جزئیات سفر این مقامش چیزی نگفته است. عربستان سعودی در دیدار با دیپلمات‌های شرق میانه و اروپا خواستار لغو تحریم‌ها علیه سوریه شد. شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی پس از پایان مذاکرات در مورد آینده سوریه روز یکشنبه در ریاض گفت که آنان بر اهمیت لغو تحریم‌های یکجانبه و بین‌المللی اعمال شده علیه سوریه تاکید کردند. با گفته او ادامه این تحریم‌ها مانی آرزوهای مردم سوریه برای دستیابی به توسعه و بازسازی می‌شود. در این نشست در کنار مقامات عرب، نمایندگان ترکیه، فرانسه، اتحادیه اروپا و ملل متحد نیز شرکت کردند. احمد شرر رهبر جدید سوریه نیز بر کاهش تحریم‌ها تاکید دارد و اسد شیبانی وزیر خارجه و نماینده دولت وی در مذاکرات ریاض حضور دارد. قدرت‌های غربی از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌های سنگینی را علیه دولت اسد به دلیل سرکوب وحشیانه تظاهرات ضد دولتی در سال 2011 اعمال کردند که به جنگ داخلی منجر شد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دوشنبه گذشته اعلام کرد که اجرای محدودیت‌هایی که بر خدمات ضروری مانند انرژی و صحت تأثیر می‌گذارد کاهش می‌دهد. اما مقامات در واشنگتن میگویند که قبل از هر گونه کاهش گسترده تحریم‌ها منتظر پیشرفت خواهند بود. پیش از این کشورهای مانند ترکیه و ایتالیا خواستار رفع تحریم‌ها علیه سوریه شدند. چهار روز بعد از آزادی چچلیا سالا خبرنگار ایتالیایی از زندانهای ایران و خروج او از این کشور، قوه قضاییه ایران میگوید محمد آبدینی در ایتالیا آزاد شد. خبرگزاری میزان مربوط به قوه قضاییه ایران دیروز در اعلامیه گفت که محمود آبدینی 38 ساله که ماه گذشته به دستور آمریکا در ایتالیا بازداشت شده بود اکنون آزاد شده است. در این بیانیه آمده که بازداشت محمد آبدینی در پی سوی تفاهم صورت گرفته بود. محمد آبدینی نجف آبادی که از سوی آمریکا به انتقال قطعات حساس طیاره‌های بی‌سرنشین به سپاه پاسداران متهم شده بود، در میدان هوایی میلان ایتالیا بازداشت شده بود. رئیس جمهور اوکراین میگوید در صورتی که رهبر کره شمالی ترتیب تبادله سربازان اوکراینی اسیر شده توسط روسیه را دهد، آماده سربازان اسیر شده کره شمالی را به پیونگ یانگ تحویل دهد. ولودیمیر زلنسکی روز یکشنبه در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی گفت که به هر سرباز کره شمالی که از بازگشت به کشور استبدادی خود امتناع کند، گزینه‌های دیگری را پیشنهاد کرده است. او اما در این باره جزئیات بیشتری را عنوان نکرد. اظهارات رئیس جمهور اوکراین در حال مطرح می شود که کره جنوبی اعلام کرد که کیف دو سرباز کره شمالی را اسیر کرده است و اظهارات روز گذشته زلنسکی درباره اسارت این سربازان را تایید کرد. پیونگ یانگ و مسکو هنوز در مورد این گزارش ها اظهار نظر نکردند. در این برنامه از اینها برایتان خواهم گفت. با وجود بحث‌های جنجالی درباره تیم ملی کرکت افغانستان، شورای بین المللی کرکت حضور این تیم را در جام قهرمانان تاریخی خواند. شکایت برخی مهاجرین افغان در پاکستان از تمدید نشدن ویزه هایشان. یکی از آنان میگوید:
تمدید ویزا متوقف شده است. اگر هم ویزه تمدید شود، مدت آنها یک ماه است. اگر ویزه ها تمدید نشود، روزانه هزاران افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی از پاکستان فرار خواهند شد.
سرنوشت رانندگانی که بدون آمادگی در زمستان سفر میکنند، تجربه یکی از رانندگان از این گونه سفرها.
در راه برف شده بود، سالنگار با یخ زده بود، تن نداشتیم، یا مشکلات در راه دیدیم، جایی بود که کس کمک نمیکرد.
و طالبان در بدخشان روند جمع‌آوری برخی کتاب‌ها را از کتاب فروشی ها آغاز کردند.
کتابایی که از ما جمع کردن، یکی افغانستان در قرن 20 بود، دیگر قمار عاشقانه بود، یکی دیگر هم شجاع باش دختر بود.
در نیمه دوم هم برنامه روز هفتم را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. با وجود بحث‌های جنجالی درباره تیم ملی کرکت افغانستان، شورای بین المللی کرکت حضور این تیم را در جام قهرمانان تاریخی خوانده است. شورای بین المللی کرکت روز یکشنبه ترکیب 15 نفره تیم افغانستان را برای جام قهرمانان اعلام کرد. در این اواخر ده ها عضو پارلمان بریتانیا کمپاین های را برای لغو مسابقات با تیم ملی افغانستان را اندازی کردند که گروهی از زنان افغان نیز از این کمپاین ها حمایت کردند. از سوی دیگر شماری از فعالان افغان از جمله زنان از تیم ملی کرکت حمایت کرده و گفتند که بازیکنان افغان مسئول سیاست های ظالمانه طالبان نیستند. فائزه ابراهیمی به این موضوع پرداخته.
در اعلامیه نشر شده از سوی شورای بین المللی کرکت آمده است که بازگشت ابراهیم زدران، یکی از توپ زنان آغازین تیم ملی افغانستان، ترکیب اولی این تیم را بیشتر تقویت می بخشد. شورای بین المللی کرکت تاکید کرده است که تیم افغانستان در زمان در جام قهرمانان حضور می یابد که در جام جهانی سال 2023 و پس از آن در جام جهانی بیستاوره 2024 عملکرد درخشان داشته و حتی به مرحله نیمه نهایی راه یافته است. همچنین در این اعلامیه از بازیکنان برجسته مانند راشد خان، محمد نبی و فضل حق فاروقی در بخش بالینگ یاد شده است. شورای بین المللی کرکت در حال نخستین تیم افغانستان در جام قهرمانان را تاریخی می‌خواند و بر نقاط قوت این ترکیب تاکید کرده که پیش از این کمپاین‌های گسترده‌ای از سوی تیم‌های بریتانیا و آفریقای جنوبی برای لغو مسابقات با تیم افغانستان انجام شده بود. در این زمینه 160 سیاستمدار و نماینده پارلمان بریتانیا از بورد کرکت انگلستان خواستند که در ماه فوریه آینده در چارچوب رقابت‌های جام قهرمانانی که در پاکستان برگزار می‌شود با افغانستان بازی نکنند. همچنان شماره از منتقدان تیم کرکت و فعالان حقوق بشر از تلاش‌ها بر تحریم تیم ملی کرکت افغانستان حمایت کرده و گفته که اعضای این تیم به اندازه کافی برای حقوق زنان و حقوق دختران افغان صدای خود را بلند نکردند. فوزیه کوفی عضو پیشین پارلمان افغانستان که در چندین دوره مذاکرات صلح با طالبان نیز شرکت داشته، چند روز پیش در صفحه ایکس خود ادعا کرده که تیم ملی افغانستان با توجه به روابط نزدیک و به گفته او دوستانه‌ای که با طالبان دارد، می توانست به نفع دختران و زنان اقدام کنند. اما به گفته او نه تنها این کار را نکردند، بلکه احساسات مردم را جریحه‌دار نمودند. صحرا کریمی رئیس پیشین افغان فیلم نیز ناوقت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که حضور تیم ملی مردان در حالی که زنان از حقوق ابتدایی خود محروم هستند، تصویر ناعادلانه و نابرابری از وضعیت اجتماعی افغانستان ارائه می‌کند. خانم کریمی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تیم کرکت افغانستان باید در این برهه مهم تاریخی افغانستان که مردم ما تحت حاکمیت ظلم و ستم طالبان از داشتن یک زندگی عزت من بی بهره هستن و زنان ما مخصوصا دختران ما از اساسی ترین حقوق خودشان محروم هستن، نباید همسویی و همدسترخوانی با طالبان رو بکنن و باید به واقع صدایی باشن که دادخواهی بکنن برای آزادی حقوق زنان افغانستان و آزادی خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
از سوی دیگر، گروه متشکل از حدود 30 فعال و سیاستمدار افغان با ارسال نامه به شورای بین المللی کرکت، پارلمان بریتانیا، بورد کرکت جهان و بورد بین المللی کرکت و برخی نهادها مخالفت خود را با تحریم تیم ملی کرکت افغانستان ابراز کردند. این گروه که در رأس آن شبنم صالحی استاد پوهنتون و فعال حقوق بشر، شکری بارگزر نماینده پیشین، اسپوجمه اکبرزی و برخی دیگر قرار دارند، تاکید کردند که بازیکنان تیم ملی کرکت مسئول سیاست‌های ظالمانه طالبان نیستند. حنیفه گیروال، فعال حقوق بشر و یکی از حامیان تیم ملی کرکت، در یک بحث آنلاین در مورد این نامه گفت:
نکته مهمی که ما در این نامه بر آن تمرکز کردیم این بود که به روشنی نشان دهیم این تیم ملی افغانستان است. آنها زیر پرچم جمهوریت بازی می کنند. سرود ملی جمهوریت در تمامی مسابقات آنها نشر می شود و این اصلا به معنای بازی آنها زیر پرچم طالبان نیست.
بردهای کرکت انگلستان و آفریقای جنوبی درخواست لغو بازی با تیم افغانستان را رد کرده و تصمیم گیری را به شورای بین المللی کرکت سپردند. این شورا اعلام کرده است که بازیکنان افغان را به دلیل اقداماتی که مسئولان نیستند مجازات نمی کند و بورد کرکت افغانستان مسئول سیاست های طالبان شمردن نمی شود. تیم افغانستان در جام قهرمانان به میزبانی پاکستان در 21 فوریه با آفریقای جنوبی در کراچی، 26 فوریه با انگلستان و دو روز بعد آن با استرالیا در شهر لاهور پاکستان بازی خواهد کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مهاجران افغان مقیم اسلام آباد پایتخت پاکستان ادعا می کنند که حکومت پاکستان روند تمدید ویزه برای آنان را متوقف کرده است. شورای مهاجران افغان در اسلام آباد نیز امروز این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده است. اما حکومت پاکستان تا کنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. بیشتر از همکارم می شنویم.
در حالی که روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان بدون اسناد در اسلام آباد پایتخت پاکستان همچنان ادامه دارد، شماره از مهاجران افغان در این شهر ادعا می کنند که حکومت پاکستان از چند ماه گذشته روند تمدید ویزه برای آنان را متوقف کرده است. اما حکومت پاکستان تا کنون به صورت رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده است. یک خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
امروز مهلت ویزای 10 نفر از ما به پایان رسید. من در ماه دسامبر گذشته برای تمدید ویزا درخواست دادم، اما میگویند ویزاها متوقف شدند. حتی اگر ویزای یک ماه هم باشد میپذیرم، اما آنها به طور کامل تمام ویزاها را متوقف کردند.
شماری دیگر ادعا میکنند که در موارد به برخی مهاجران تنها در بدل پرداخت مبالغ زیاد ویزه یک ماه داده شده است، در حالی که قبلا ویزه های 3 ماهه یا 6 ماهه صادر میشد. سعید الله، یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم اسلام آباد، به رادیو آزادی گفت:
ویزود تمدید یا ایشوکاولو پروسه
تمدید ویزا متوقف شده است. اگر هم ویزه تمدید شود، مدت آنها یک ماه است. اگر ویزه ها تمدید نشود، روزانه هزاران افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی از پاکستان اخراج خواهند شد.
این مهاجران افغان میگویند از ماه نوامبر سال گذشته برای تمدید ویزه درخواست دادند، اما به گفته آنها درخواست برخی رد شده و برخی دیگر هنوز در وضعیت نامشخص قرار دارند. شورای مهاجران افغان در اسلام آباد نیز این مشکل را تایید کرده و میگوید اگر مشکل تمدید ویزه اقامت حل نشود، به زودی تمامی مهاجران افغان با خطر اخراج روبرو خواهند شد. میوند عالمی، افغان رئیس این شورا، به رادیو آزادی گفت:
اگر ویزه ها تمدید نشود، مشکلات مهاجران بیشتر خواهد شد، زیرا تمدید ویزا است که به افغان ها اجازه می دهد با اسناد قانونی در اینجا زندگی کنند. مطمئن هستم که اگر ویزه ها تمدید نشود، 3-4 و نهایتاً 6 ماه بعد ویزای صدها هزار یا میلیون ها مهاجر افغان به پایان خواهد رسید و همه آنها با خطر اخراج روبرو خواهند شد.
مهاجران افغان از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و نهادهای بین المللی خواستار فشارها بر حکومت پاکستان هستند تا ویزه افغانهایی را که منتظر طی مراحل پرونده های مهاجرتشان در آن کشور به سر میبرند تمدید کند. آنان میگویند که اگر مهلت ویزه های آنان پایان یابد و به افغانستان بازگردانده شوند، جانشان در خطر خواهد بود. این در حالی است که حکومت پاکستان از آغاز سال 2025 روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را در مناطق مختلف اسلام آباد شدت بخشیده است. هرچند آمار دقیق از تعداد مهاجران بازداشت شده در سال جاری وجود ندارد، اما هفته گذشته سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان است در بیانیه اعلام کرد که از اول جنوری تا کنون 800 افغان بازداشت شدند که به گفته سفارت برخی از آنها دارای اسناد قانونی بودند. همچنان در این بیانیه آمده که شماره از بازداشت شدگان به طور اجبار از پاکستان اخراج شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این بخش برنامه می پردازیم به مطالب مهم جهان. اتحادیه اروپا در پایان ماه جنوری نشستی را برای بحث درباره لغو تحریم ها علیه سوریه برگزار خواهد کرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این موضوع را در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به خبرنگاران بیان کرد. ریاض روز یکشنبه میزبان نشست وزیران امور خارجه و نمایندگان کشورهای اروپا و شرق میانه بود که در آن شرکت کنندگان درباره آینده سوریه بحث کردند. جزئیات بیشتر را از فائزه ابراهیمی میشنویم.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که هر گونه تصمیم در مورد لغو تحریم ها مشروط بر حکومت داری جدید در سوریه خواهد بود که باید در آن گروه های مختلف از زنان حضور داشته باشند و از افرادگرایی پرهیز شود. او در گفتگو با روی ترس در ریاض گفت: ما از تحریم های شروع میکنیم که مانعی بازسازی کشور شدند، دسترسی به خدمات بانکی و مسائل مشابه. اما البته همه اینها باید بر اساس شرایط آغاز شوند. اگر ما پیشرفت ها را در مسیر درست ببینیم، آماده ایم که گام های بعدی را برداریم. اما باید موضعی برای بازگشت این تحریم ها نیز داشته باشیم. اگر ببینیم که اوضاع به مسیر درست نمیره، میتونیم از این تحریم ها بازگردیم.
کنفرانس روز یکشنبه در ریاض که درباره آینده سوریه بحث شد، اولین نشست بین المللی در مورد سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد در این کشور بود. پس از نشست ریاض، فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، گفت که دولت جدید سوریه اقدامات مثبت برداشته است که شرکت کنندگان در کنفرانس ریاض از آن قدردانی کردند. او به عنوان مثال گفت که دولت جدید سوریه تعهد خود به حفظ قانون اساسی را نشان داده، با سایر طرف ها گفتگو کرده و عزم خود را برای مبارزه با تروریسم اعلام کرده است. نشست ریاض ادامه تلاش ها برای این بود که مقامات حاکم در دمشق سعی دارند تحریم های غربی را از بین ببرند و کمک های جهانی آزادانه به این کشور برسد. کایا کالاس همچنین اعلام کرده که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در پایان جنوری نشست برای بحث درباره لغو تحریم‌ها علیه سوریه خواهند داشت. ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از آن که رژیم بشار اسد در سال 2011 اعتراضات طرفدار دموکراسی را سرکوب کرد و این اقدامات باعث آغاز جنگ داخلی شد، تحریم‌های علیه سوریه اعمال کردند. سرانجام رژیم بشار اسد در 8 دسامبر سال 2024 توسط گروه هیئت تحریر شام که احمد شرع رهبری آن را بر عهده داشت سقوط کرد و بدین ترتیب حاکمیت بیش از نیم قرن خانواده اسد پایان یافت. ایالات متحده در ماه دسامبر جایزه 10 میلیون دلاری را که بر سر احمد شرع تعیین کرده بود لغو کرد و اعلام کرد که او در گفتگو با آنها گفته است که گروه های تروریستی مانند دولت اسلامی و دیگر گروه ها در سوریه اجازه فعالیت نخواهند داشت. در حال حاضر احمد شرع که پیشتر به نام ابو محمد جولانی شناخته می شد کنترل امور در سوریه را به دست گرفته است.
بیشتر از خبر
برخی از رانندگان موترهای مسافربری میگویند در روزهای سرد و هنگام بارش برف سنگین همراه با مسافرین ساعتها و حتی یک شبانه روز در هوای برفی و طوفانی در شهرها گیر مانده و دچار مشکلات زیادی شدند. همکارم در این گزارش با شماری از این رانندگان صحبت کرده.
در حالی که امساله با سرد شدن هوا، بارش برف سنگین، برف کوچ و طوفان‌های شدید سبب ایجاد مشکل بر راننده‌ها و مسافرین در شهرهای بزرگ می‌شود، شمار از راننده‌ها از گیر ماندنشان در چنین حالات در شهرهای بزرگ حکایت می‌کنند. پرویز یکی از راننده‌های لاین کابل مزار شریف می‌گوید که 2 سال قبل که وسایل ضروری سفر در روزهای برفی و طوفانی را با خود نداشت، در شهرهای سالنگ دچار مشکلات شده و به دلیل نداشتن چین به خود و موتورش آسیب رسیده است.
2 سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف می رفتم، اندرا برف شده بود، سالنگار با یخ زده بود، چین نداشتیم، بسیار مشکلات درا دیدیم. یک جایی بود که کس کمک نمی کرد که می افتی چین، یک کار هیچ کس کمک نمی کرد، تونل نارسیده می جا موتر لخصید، یک حادثه خطرناک بود که خودم هم کتش افگار شدم، موترم افگار شد، بسیار یک خاطره بد از دارم.
اما برخی از راننده هایی که سالها تجربه رانندگی در شهرها را دارند میگویند که یک راننده قبل از سفر باید همه امکانات ضروری سفر را به خود داشته باشد تا در راه های پر از برف و طوفان دچار مشکل نشود. سمیع الله یکی از رانندگان در لین کابل کندز است که از 15 سال به این طرف از مسیر شهرهای سالنگ رفت آمد دارد. او در مورد وسایل ضروری سفر که باید یک راننده هنگام عبور از شهرها با خود داشته باشد به رادیو آزادی گفت:
مشکلات های یخبندی، برفک و گپال زیاد است، خصوصا در قسمت عبور مرور شهرهای سالنگ. قبل از اینکه عبور مرور میکنند در برا چین موتور داشته باشد، تیلش تانکش پر باشد، امکانات لازم داشته باشد، با خود یک قسمه یک تعداد مواد خوراکی داشته باشد. احتمال داره که یک شب یک روز بنده شود،
پمپ هوا باشه، میشه مکتر پنچر شود، اونجا جای پنچرمنی گپا بسیار کم پیدا میشه.
برخی شرکت های مسافربری بر همراه داشتن بیل، کیبل و ابزار مشابه تاکید کرده و همچنان داشتن وسایل کمک های اولیه طبی را ضرور میدانند. آنان میگویند که این وسایل در هنگام رابندان و مشکلات برف و طوفان های شدید کمک میکند تا راننده مسافرین خود را با آسانی از مشکلات نجات بدهد. عبدالقهار ستاری رئیس یک از شرکت های بزرگ مسافربری که در لین کابل و ولایت های شمال و شمال شرق فعالیت دارد تاکید میکند که در کنار داشتن این همه وسایل راننده باید از مهارت های خوب رانندگی برخوردار و همه موارد در سفر را به گونه مسلکی آموزش ببیند. او از حکومت طالبان و سکتور خصوصی تقاضا دارد که زمینه فراگیری این موارد ضروری را برای راننده ها فراهم کنند.
مملکت های خارج یا انستیتوت هست میخوانند که دریور میشن، اما در افغانستان گوش گفا خود در ترانسپورت تا بال ایجاد داشته. ما یک هفته پیش هم در اتاقای تجارت رفتیم و پیشنهاد کردیم که باید در انستیتوت جور شود که دریورها با تجربه باشند، با سواد باشند. انستیتوت هم راه را از گرما را نشان میده، سردا را نشان میده، تجربه را برشان یاد میده.
امسال تا حال چندین بار راه های مواصلاتی کابل با ولایت های مختلف و همچنان مرکز ولایت ها با ولسوالی ها در نتیجه بارش برف سنگین و طوفان شدید مسدود شده و مشکلات را برای راننده ها و مسافران ایجاد کرده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از شهروندان و راننده ها خواسته تا هنگام عبور از شهرها با ویژه سالنگ با تجهیزات زمستانی همراه باشند و با رعایت قوانین ترافیکی، استفاده از چین و پیروی از راهنمایی های مسئولان این شهرها مسئولیت خود را تضمین کنند.
زمانی که ما میبینیم برادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشیم.
فامیلی من در زندگی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این هستم که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم ادامه این رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان اقدام به جمع‌آوری کتاب‌های کرده است که به گفته مسئولان این اداره محتوای آنها باعث تشویش اذهان عمومی و مخالفت با پالیسی طالبان می‌شود. این روند از مرکز تا ولسوالی‌های بدخشان ادامه دارد. در همین حال شماری از کتاب فروشان از زیان‌های مالی ناشی از این اقدام شکایت دارند. بیشتر در این گزارش همکارم می‌شنویم.
در قلب شهر فیض‌آباد در شمال شرق افغانستان، نبیل قاضی‌زاده هر روز کتاب فروشی کوچکش را به امید فروش بیشتر باز می کرد. اما چند روز پیش مقام‌های محلی طالبان به دکانش هجوم آوردند و دست کم 17 نو کتاب را بردند. قاضی‌زاده میگوید که طالبان فقط گفتند این کتاب‌ها مخالف پالیسیشان است.
ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بدخشان در دو اقدام جداگانه 17 کتاب چاپ شده را از کتابخانه ما با خود بردند که تعدادی از کتاب‌های اثری از عبدالکریم سروش بود، یک کتاب دیگر به نام شاشجا بود، کتاب افغانستان در قرن 20 از ظاهر تنین بود. عناوین کتاب‌هایی است که با خود بردند. باید زیان‌های ما را بپردازند.
اما تنها او نیست که از این اقدام متاثر شده است. طالبان ده ها جلد کتاب را از سراسر فیض‌آباد جمع‌آوری کرده اند. روح الامین کتاب فروش دیگری در این شهر میگوید
کتابایی که از ما جمع کردن، یکی افغانستان در قرن 20 بود، دیگر قمار عاشقانه بود، یکی دیگر هم شجاع باش دختر بود. دیگر کتابایی که ممنوع کردن اینا سا جمع انسان خردمند و انسان خداگونه سا که افغانستان در آتش نفت سا و زرا کتابای دیگر هم بود، همه کتابا را ممنوع کردگی هستن.
حکمت الله محمدی آمیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان دلیل مشخصی را نمیکند، اما برادی آزادی چنین میگوید
نظر به هدایت سطح رهبری ما تصمیم گرفتیم کتاب فروشی ها و کتابخانه هایی که در ولایت بدخشان هستند اونا را مورد ارزیابی قرار دادیم و او کتاب هایی که مخالف اصول امارت اسلامی شامل جدول ارسال شده است ما اونا را از نزدیک دیدیم و اونا را جمع آوری کردیم.
مقام های فرهنگی طالبان دوشنبه هفته گذشته دست به جمع آوری کتاب از کتاب فروشی ها در شهر فیض‌آباد زدند. چندی پیش طالبان صدها جلد کتاب را از کتاب فروشی های کابل هم جمع آوری کرده بودند. این اقدام با واکنش های زیادی روبرو شد. حسیب الله یوسفی آقای فرهنگی این وضعیت را نگران کننده می داند و می گوید
این یک مشکلی بسیار جدی است، نه تنها جامعه روشن فکری را، بلکه کسایی که می توانند از طریق مطالعه آگاهیشان بیشتر شود و از گذشته تاریخی آگاهی پیدا کنند. این محدودیت خیلی مردم را نگران ساخته. امیدواریم امارت اسلامی در این امر تجدیدی نظر کند، چرا مداخله مستقیم نظام در امور روشنگری جامعه را به طرف قهقرا می کشاند.
یوسفی با این باور است که مداخله مستقیم حکومت طالبان در روشنگری جامعه را به عقب می‌برد.
پیام‌ها و نظریات شما
خبرهایی که در دسترس مردم قرار میگیره از طریق می واتساپ و فیسبوک و یوتیوب و غیره چیز هسته، وگر نه که رسانه های افغانستان کاملا سانسور شده، کاملا سانسور شده از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ و ریاست استخبارات. اصلا کس جرأت نداره که از طریق رسانه ها عمومی یک حقایق بیان کنه.
ما بیشتر خبرهای افغانستان را از شبکه های اجتماعی و رسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت دارد آگاه می شویم و همچنان رسانه هایی که متاسفانه در افغانستان فعال هستند زیر سانسور هستند و همی توانند اطلاعات دقیق کانچه هست آن بدهند.
فشار و سانسور در حد زیاد است که ما اما سوال های بسیاری سوال ها رو آزادانه مطرح کردن میتونیم و سوال ها رو مطابق به میلشان باید برشان بگوییم و بپرسیم. بیشتر موارد خشونت قتل یا موارد یا از زن ها را در مورد زن ها در مورد مکتب دختر ها در مورد تعلیم دختر ها کلن این چیز هست، محدود است، ممنوع است، اصلا سوال کردن نمیشه از مقام های طالب ها.
پیام شما نظر شماست.
نیمه اول برنامه در همین جا به پایان میرسد و در نیمه دوم برنامه روز هفتم را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. رئیس جمهوری آمریکا با خانواده 3 آمریکایی که از سال 2022 به این سو در نزد طالبان زندانیان دیدار کرد. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته که جو بایدن بر تعهد خود برای بازگرداندن این آمریکایی ها تاکید کرده و بازداشت آنان را ناحق خوانده است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که لوکا شویچ معاون اول وزارت خارجه بلاروس در سفری به کابل با شیر احمد عباس استانزه معاون سیاسی این وزارت گفتگو کرده است، اما حکومت بلاروس تا کنون رسما درباره جزئیات سفر این مقامش چیزی نگفته است. عربستان سعودی در دیدار با دیپلمات‌های شرق میانه و اروپا خواستار لغو تحریم‌ها علیه سوریه شد. شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی پس از پایان مذاکرات در مورد آینده سوریه روز گذشته در ریاض گفت آنان بر اهمیت لغو تحریم‌های یکجانبه و بین‌المللی اعمال شده علیه سوریه تاکید کردند. 4 روز بعد از آزادی چچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی از زندان‌های ایران و خروج او از این کشور، قوای قضاییه ایران میگوید محمد آبدینی در ایتالیا آزاد شد. رئیس جمهور اوکراین میگوید در صورتی که رهبر کره شمالی ترتیب تبادله سربازان اوکراینی اسیر شده توسط روسیه را دهد، آماده است سربازان اسیر شده کره شمالی را به پیونگ یانگ تحویل دهد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه با گزارش روزنامه وال استریت جورنال در مورد گفتگوهای میان طالبان و آمریکا در ارتباط به تبادله زندانیان میپردازم و از درخواست لغو بازی‌های کرکت افغانستان و انگلستان از سوی تعدادی از سیاستمداران بریتانیا خواهم گفت و چند خبر دیگر. دستگیری و اخراج مهاجران افغان در پاکستان. شهروندان افغانستان میگویند مهاجرین با اسناد نیز دستگیر شدند.
بر اساس اصول و تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل‌های الحاقیان، کشورهای همسایه موظف به تأمین، حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند.
آتش سوزی های گسترده در لس آنجلس و زلزله مرگبار در چین. بازم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه به رخدادهای مهم 6 روز گذشته مروری دارم. مهاجران افغان در پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور طی روزهای اخیر روند بازداشت و اخراج افغانها را شدت بخشیده و حتی به ادعای آنان افغانهایی که اسناد قانونی دارند نیز بازداشت شده و از آن کشور خارج شدند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد در واکنش به بازداشت 800 مهاجر افغان در اسلام آباد گفته که این مهاجران دارای ویزای معتبر و کارت POR و کارت شناسایی افغان‌ها هستند. در اعلامیه سفارت آمده که این اقدام پلیس شامل زنان و کودکان نیز شده است و سبب جدایی میان خانواده‌ها شده. در حال حاضر بیشتر خانواده‌ها در سرگردانی و نگرانی به سر می‌برند. سازمان عفو بین‌الملل بر بازداشت و وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان اعتراض کرده و این عمل اسلام‌آباد را تبعیض‌آمیز خوانده است. این سازمان در یک اعلامیه یک روز چهارشنبه در صفحه اینترنتی خود نشر کرده گفته است که پلیس اسلام‌آباد در جریان شب خانه‌ها را تلاشی کرده و صدها افغان را بازداشت کرده که شامل زنان و کودکان می‌شود. این سازمان از پاکستان خواسته که طبق اصول بین‌المللی پناهجویان را به زور از خاک خود بیرون نکنند و حقوق بشری را رعایت نمایند. اصول بین‌المللی پناهجویان چیست؟ این را از تحمینه عثمانی بشنوید.
بر اساس اصول و تعهدات مدرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل‌های الحاقی آن، کشورهای همسایه موظف به تأمین، حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند. در این چارچوب اقدامات فوری و هماهنگ جامعه جهانی به خاطر تضمین حقوق و امنیت مهاجران افغانستان به شدت ضروری است. البته در خصوص وضعیت مهاجران افغانستان در کشور پاکستان می‌خواهیم مشخصاً به اعلامیه حقوق پناهندگان در اسلام یا Islamic Declaration on Refugees که در سال 1990 توسط سازمان همکاری اسلامی به تصویب رسیده اشاره بکنم. این اعلامیه چارچوب را ارائه میکنه که با ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی سازگار است و حقوق پناهندگان را تعریف میکنه. پاکستان به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار سازمان همکاری اسلامی به این اعلامیه متحد است که چند تا اصل مشخص در خودش داره. این اعلامیه که اصل حمایت از پناهندگان است. بر اساس آموزه های اسلامی حمایت از کسانی که از ظلم، آزار و جنگ فرار کردن یک وظیفه انسانی و دینی شمرده شده در این اعلامیه و کشورها باید به آنها پناه بدن و از کرامت انسانی آنها محافظت بکنن. اصل دیگر که خیلی مهم است میخوایم بر او توجه بکنم، اصل منع اخراج اجباری پناهجویان، چنانی که ما شاهد وضعیت اسفبار کنونی پناهجویان در کشور پاکستان هستیم. پناهندگان نباید به کشور بازگردانده شوند که جانشان، امنیتشان و آزادیشان در معرض خطر قرار دارد.
این اقدام دولت پاکستان واکنش‌های زیادی به همراه داشته است. اتحاد فعالان با نگرانی جدی این بازداشت‌ها را غیرقانونی خوانده است.
ظاهرا این کار به هدف از این صورت میگیره که فشار بر گروه تروریست طالبا در حالی که توقعی که از همسایه ما میره است که همسایه ما باید تمیز ایرا داشته باشند که چه گروه‌هایی و چه مردمی در برابر تروریسم و دشمن مشترک است و چه گروه‌های دسمپاتی تعلق با آن است. اگر مردم ما و کسان را که امروز حکومت پاکستان بازداشت نکنه تعلق ارتباط با طالبان و تروریسم و تروریست ها نداشت، امروز در کابل بودن نه در پاکستان. حضور نیروهای مردمی ما در واقع میتونه فرصت باشه برای حکومت پاکستان در شرایطی که پنجه تروریسم به گلوی پاکستان رسیده تا در هماهنگی با هم دیدم ما یک مبارزه مشترک در برابر تروریسم داشته باشیم، چیزی که و موضوعی که در بیانیه ما هم بسیار صراحت داشته. ما در بیانیه چند تا مورد بسیار با وضاحت ذکر کردیم. یکی ای که مردمی که امروز پاکستان به سر میبره به خاطر ظلم و جبر است که از طرف طالبا دیده، در واقع اینا سر مبارزه و ایستادگی در برابر تروریسم و طالبا را داره و یک فرصت میتونه باشه برای حکومت پاکستان و یه تمیز باید همسایه ما داشته باشد.
این در حال است که روزنامه دان پاکستان شام روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت فدرال پاکستان و استر محکمه آن کشور اطمینان داده که تمام مهاجران افغان ثبت شده از جمله دارندگان کارت‌های ECC و POR از حمایت کامل قانونی برخوردار بوده و بازداشت نخواهند شد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش می‌دهد که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با طالبان در مورد رهایی زندانیان آمریکایی در بدل آزادی حداقل یک زندانی این گروه در حال گفتگو است. در این گزارش که روز سه‌شنبه 18 جدی منتشر شد آمده است که ادعا می‌شود که این زندانی طالبان در زندان گوانتانامو با اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده روابط داشته است. بر اساس گزارش این گفتگوها از ماه جولای سال گذشته ادامه داشته. اداره جو بایدن تلاش میکند که رایان کوربت، جورج گولسمن و محمود شاه حبیبی سه شهروند آمریکایی را که در سال 2022 دستگیر شدند با محمد رحیم الافغانی مبادله کند. گربت و حبیبی به طور جداگانه در آگوست سال 2022 یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و بعد از خروج با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کشور بازداشت شدند. بولزمن که به عنوان گردشگر به افغانستان رفته بود در سال 2022 دستگیر شد. محمد رحیم الافغانی یک مرد افغان است و از او به عنوان عضو ارشد القاعده یاد شده. الافغانی در سال 2008 از توقیف اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA به گوانتانامو منتقل شد. من صادق امینی را با خود دارم. آقای امینی خوش آمدید. در مورد گزارش وال استریت ژورنال و گفتگوهای تیم بایدن و طالبان شما چی میدانید و چی فکر میکنید؟
و متاسفانه در قدم اول باید گفت که این موضوع نشاندنده ازی است که طالبان رابطه بسیار واضح امرای القاعده دارند که امروز با گرفتاری یک تعداد از امریکایی‌ها در حال مذاکره و چنزنی هستند تا اینکه یک دستیار ارشد القاعده را اینا از پیش امریکای آزاد بسازند. دیگه تمامی او ادعایی که اینا میکردن که امرای القاعده قطع ارتباط کردن یا با القاعده دیگه ارتباط ندارن یا با گروه تروریستی دیگه ارتباط ندارن، این موضوع همگی او موارد را خط بطلان روش میکشه. طالبان یک گروه تروریستی هستند، طالبان و القاعده یک گروه هستند و نمونه شمی است که امروز اینا میان به خاطر یک دستیار ارشد اسامه بن لادن عضو ارشد القاعده در حال چنزنی هستند که یک تا شهروندان آمریکایی را اعلام کنند تا او فرد اینا بگیرن. فرد القاعده اینا چی میکنن که دیسکیر کردن. دیگه دومین موضوعی است که دموکرات ها متاسفانه با کم ظرفیتی که دارن و نحوه مدیریتی که در قضای افغانستان و در قضای بین‌المللی کردن بسیار به شکل غلطش با گروه تروریستی مذاکره میکنن، بخصوصا در موضوع گرفتاری شهروندای امریکایی در گوشه و کنار دنیا و در مقابل از او اینا باجدهی میکنن به گروه های تروریستی که باعث از این میشه که گروه های تروریستی بیشتر جرات پیدا کنن تا شهروندای امریکا را در هر جایی که گیرشان میه و زورشان میرسه اختطاف بکنن. دیگه متاسفانه در آخرین روزهای حاکمیت دموکرات ها قرار داریم، یک تلاش بسیار ناکام از طرف از اینا صورت گرفت تا خواسته باشن که یک تبادله اگه صورت بگیره، ولی فکر میکنم که به جای نخواهد رسید. به زودترین فرصت ممکن جمهوری خواه حاکمیت به دست میگیرن و این موارد همگی بررسی خواهد شد.
خب چرا دموکرات ها تلاش دارن تا این تبادله و توافق با طالبان صورت بگیره و اگر این توافق صورت نگیره آیا جمهوری خواهان در دوره حاکمیتشان ممکن است که آن را عملی کنند؟
من فکر میکنم که اینا با مو برداشت غلطی که از لحاظ استراتژی از منافع ایالات متحده آمریکا دارن که در اساس از او برداشت غلط اینا خروج ایالات متحده آمریکا را از افغانستان به شکل کاملش انجام دادن و آمریکا را حضورش در افغانستان به صفر رساندن. روی عین استراتژی با برداشت غلط در گذشته اینا سران طالبان را رها کردن به خاطر یک فرد از بسیار فرد عادی عضو آمریکا که از نظامیان آمریکا که خودش از پایگاه بر آمده بود به حضور گرفتن آوردن در آمریکا محکمه کردن و امروز اثری از او وجود ندارد. دیگر یک طالبان رهبر شیلا کردن به خاطر یک دو پروفیسر از پنتون امریکا که یکش طالب برآمد. دیگه اینه بخم اشتباهات اینا در گذشته تکرار کردن و در عین دوام تکرار اشتباهات گذشتهشان در حال تلاش به این بودن که در آخرین روزها یک اشتباه دیگر هم روی اشتباهات خود انجام بدن که امیدوار هستیم که این انجام نشه و اطمینان داریم که انجام نمیشه و طبیعی است که جمهوری خواه وقتی که بیان تمامیه تعاملات حاکمیت اداره دموکرات ها را همراه طالبان به صورت جدی بررسی میکنن، نمیال در حال بررسی هستن و تغییرات در پالیسی و موقف ها در مقابل طالبان میاد.
در حالی که تیم ملی کرکت افغانستان قهرمانی خود را مقابل زیمبابوه جشن می گرفت، در هفته گذشته بیش از 160 نفر از اعضای پارلمان انگلستان در نامه‌ای که توسط نماینده حزب کارگر تونیا انتونیازی منتشر شد و به بورد کرکت انگلستان یا ECB ارسال شد، خواستار لغو مسابقات جام قهرمانان در پاکستان در ماه فوریه به دلیل عدم اعطای حق ورزش به زنان و دختران توسط حکومت طالبان شدند. بورد کرکت انگلستان درخواست اعضای پارلمان این کشور برای لغو مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان را رد کرده و بر اهمیت کرکت افغانستان تاکید کرده است. اما ریچارد گولت مدیر اجرایی بورد کرکت افغانستان رفتار طالبان نسبت به زنان و دختران را محکوم کرده و تاکید کرده است که هیچ بازی دو جانبه را با افغانستان برنامه‌ریزی نکرده است. این اولین بار نیست که درخواست لغو بازی‌ها با تیم کرکت افغانستان صورت می‌گیرد. پیشتر در سال 2022 استرالیا به دلیل وضعیت بد حقوق زنان و بشری در افغانستان مسابقات بیست‌اوره کرکت را با افغانستان لغو کرده بود. خیلی ها اعضای تیم ملی کرکت افغانستان را به خاطر ایستادن در کنار رهبران طالبان نقد می‌کنند و ادعی هم می‌گویند ورزش را سیاسی نسازید.
تیمایی که به نمایندگی از مردم افغانستان در داخل یا بیرون از افغانستان بازی میکنند و خود نمایندهای مردم افغانستان میدانند، اینا باید پاسخگو باشند و مسئولیت پذیر باشند در برابر مردم افغانستان. هر آن تیمی که نه تنها تیم کرکت، هر آن تیمی که تیم ورزشی که در میدانهای داخلی و خارجی بازی میکنند، اینا باید بدانند که نمایندگی از مردم افغانستان یک سری از مسئولیت‌های داره که باید به او متعهد باشند و امیدوار هستم که این تصمیم پارلمان بریتانیا بتانه تأثیر خوب بگذاره روی حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان و دختران افغانستان.
اگر اول خو در گفتنه سیاسی ده او ورزش او سیاست سره معمولا نگړیږي او د کرکټ نړیوال شورا شوار او خبره هم داده چې ورزش او سیاست باید سره جلا وساتل شي. نو دغه غوښتنه چې ده د انګلستان د پارلمان وکیلانو یو شمېر سیاسیونو کړې ده، نو به فکر کوم له دې اړخه هم د دوی دغه غوښتنه کوم خاص تاثیر او اغېز نه لري چې د افغانستان په کرکټ دی د کرکټ نړیواله شورا کوم بندیز ولګوي، او د کرکټ نړیواله شورا هم ویلي دي چې هغوی د حکومتونو پر پریکړو او د هغوی د کړنو له امله په کرکټ بورډونو باندې بندیز نه لګی. له بل اړخه دغه غوښتنه غیر معقوله هم ده، او غیر معقول په دې ده چې ګورئ که چېرته د ښځو د تعلیم خبره نو بېلابېلې نورې ډېرې لارې چارې شته چې د هغه له لارې کېدای شي چې په حاکم نظام باندې فشارونه راوړل شي، نړیواله ټولنه کولی شي چې هلته فشار راوړي. دا خو د حل لاره کېدای نه شي چې یاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبې مه کوئ، نو له دې لارې به هلته د نجونو یا د میرمنو زده کړو ته زمینه مساعده شي.
روز سه‌شنبه 18 جدی آخرین روز چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بود که تای آن دو مسابقه برگزار شد و در نهایت با قهرمانی تیم مسلم فراه انجامید. در رقابت نخست خراسان فاریاب 3-2 مقابل عدالت فراه برنده شد و اما مسابقه تعیین کننده قهرمانی این فصل را دو تیم اتک انرژی و استقلال کابل برگزار کردند. در این مسابقه که اتک انرژی نیاز داشت حداقل با 10 گل استقلال کابل را شکست بده حتی قهرمان شود، اما در نهایت 6-0 پیروز شد و با 28 امتیاز و تفاضل گل کمتر عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. اتک انرژی قهرمان دو دوره قبلی این لیگ بود، اما تیم ابو مسلم فراق که یک بار در سال 2022 عنوان نایب قهرمانی این لیگ را در کارنامه اش داشت، در این فصل با سرمایه گذاری هنگافت و جذب چندین بازیکن ملی پوش با 28 امتیاز و تفاضل گل بهتر برای اولین بار به مقام قهرمانی این لیگ دست یافت. و در یک خبر ورزشی دیگر، مرحله نیمه نهایی جام کرکت رادیو جوانان به میزبانی ولایت کندهار و قهرمانی تیم هلمند به پایان رسید. در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها تیم های ولایت بلخ، کابل، هلمند و خوست و میزبانی کندهار مقابل هم سفارایی کردند. در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت های جام کرکت رادیو جوانان تیم های خوست و هلمند مقابل هم سفارایی کردند که این دیدار با پیروزی هلمند به پایان رسید، و در دومین دیدار و مرحله نیمه نهایی این پیکارها تیم های کابل و بلخ مقابل هم سفارایی کردند که این بازی با پیروزی قهرمان زون و شمال کشور به اتمام رسید. در بازی نهایی تیم های بلخ و هلمند به میدان رفتند که تیم بلخ در ده آور این بازی هدف 104 را برای هلمند تایید کرد که برای تیم بلخ شریف الله با به دست آوردن 31 داشت، و در بخش توپ اندازی برای تیم هلمند نظیر یاد با به دست آوردن 3 وکت عالی درخشیدند. قابل یادآوری است که این بازی ها از 2 ماه بدین سو در زون های چهارگانه کشور در حال برگزاری بود که در بخش اول یا مرحله 1/4 نهایی 8 ولایت از 4 زون کشور مقابل هم به میدان رفته بودند. حالا نگاهی داشته باشیم به چند رخداد مهم هفته گذشته در بیرون از افغانستان. صبح روز سه‌شنبه زلزله شدید مناطق کوهستانی چین را تکان داد. اداره سروی جیولوژی آمریکا گفته که قدرت این زلزله که مرکز آن در منطقه تبت 10 کیلومتری در عمق زمین بود 7.1 درجه ریشتر بود. اما چین میگوید 6.8 درجه ریشتر را ثبت کرده است. تلویزیون دولتی چین یا CCTV گزارش داد که حداقل 126 نفر در تبت کشته و 188 نفر زخمی شدند. مقام‌های چین اعلام کردند که جستجو برای گیرماندگان زلزله در دامنه‌های هیمالیا ادامه دارد. این مقامات گفتند که پیش از این 400 نفر تا اکنون نجات یافتند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی چین، یک بررسی ابتدایی نشان می‌دهد که بیش از 3000 خانه در منطقه شیگاتسه تبت تخریب شدند. مرکز شبکه‌های زلزله چین اعلام کرد که تا ساعت 8 صبح چهارشنبه بیش از 500 پس‌لرزه با شدت تا 4.4 درجه ثبت شده است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز دوشنبه استعفایش را اعلام کرد و گفت که پس از انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال از مقامش کنار می رود. این تصمیم پس از ماها کاهش محبوبیت او در نظرسنجی ها و تنش های داخلی حزب اعلام شده است. ترودو که از سال 2015 در قدرت بود در یک نشست خبری در اتاوا این موضوع را بیان کرد. هنوز مشخص نیست که او چه مدت به عنوان صدر اعظم موقت و فعالیت خود ادامه خواهد داد. ترودو همچنین اعلام کرد که روند انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال یک فرایند رقابتی و گسترده در سطح ملی خواهد بود. افزایش اخیر موارد ابتلا به ویروس متاپونوم ویروس انسانی یا HMPV در شمال چین موجب نگرانی شده است. این اتفاق 5 سال پس از شیوع ویروس کووید 19 در چین و تبدیل آن به یک همگیری جهانی صورت می‌گیرد که منجر به مرگ 7 میلیون نفر شد. موارد از ابتلا به این ویروس در هند نیز گزارش شده است. بر اساس گزارش مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در ایالات متحده، این ویروس نخستین بار در سال 2001 شناسایی شد. اما کارشناسان معتقدند که این ویروس احتمالاً ده‌ها سال قبل‌تر از آن در حال گردش بوده است. علائم معمول HMPV شبیه سرماخوردگی یا آنفلونزا است و شامل سرفه، تب، گرفتگی بینی و تنگی نفس می شود. البته برای برخی افراد می تواند بسیار جدی تر باشد. HMPV احتمالاً بیشتر از طریق ترشحات ناشی از سرفه و عدسه فردآلوده به دیگران منتقل می شود. این شرایط در مقایسه با سطح پایین آمادگی در 5 سال پیش زمانی که کووید برای نخستین بار پدیدار شد متفاوت است. آتش‌سوزی های گسترده بخش‌های از لس آنجلس را در بر گرفته و تا اکنون منجر به کشته شدن حداقل 5 نفر، تخریب صدها ساختمان و آواره شدن بیش از 137,000 نفر شده است. این افراد تنها توانستند برخی وسایل ضروری و شخصی خود را همراه خود ببرند و خانه‌هایشان را ترک کنند. با وجود تلاش‌های بی‌وقفه آتش‌نشانان، بزرگترین حریق همچنان مهار نشده و شرایط نامساعد جوی و تغییرات اقلیمی پیش‌بینی می‌کنند که این آتش‌سوزی‌ها در روزهای آینده ادامه یابد. بیش از 2000 ساختمان از جمله خانه‌های مسکونی، مدارس و مراکز تجارتی در بلوار معروف به سانست در آتش سوخته و تخریب شدند. در میان این تخریب‌ها خانه‌های چندین سلبریتی از جمله پاریس هیلتون، لیتون مستر و آدام برودی نیز به کلی از بین رفته است. این در حالی است که آنها تنها چند روز پیش در مراسم گلدن گلوب حضور داشتند. تیم‌های امدادی و نیروهای آتش‌نشانی همچنان در تلاش برای مهار این حریق‌های مهیب هستند. مردم این منطقه با اعتقاد عمیق به جمجمه‌ها همچون زیارتگاه‌های مقدس مراجعه و در برابر آنها دعا و طلب مراد می‌کردند. آنها با امید برآورده شدن آرزوهایشان برای خوشبختی، شفای بیماری، فرزنددار شدن و حتی یافتن همسر مناسب استدعا می کردند.
در و دیوار پر از جمجمه ها و اسکلت هایی است که پیشینه تاریخی آنها به قرن 17 میلادی برمیگردد. این در اصل یک معبد تاریخی است که اکنون به یک موزیم مبدل شده است. کسانی که اینجا برای عبادت می آمدند، باور داشتند که جمجمه ها آنان را به دنیای مرده ها پیوند می دهند.
استدعا به مرده ها آیین اصلی مردم ناپولی است. این یک آیین آسمانی نیست. بلکه آیین است که با رفتگان ما ربط دارد. با کسانی ربط دارد که دهها پیش از ما مردن، حتی کسانی که آنها را نمی شناختیم.
این معبد در قرن 17 میلادی پس از آن تأسیس شد که تقریبا نصف نفوس شهر در نتیجه یک طاعون جان دادند. اجساد مرده ها در گور های دست جمعی دفن می شدند و بازماندگان آنها نمی توانستند به طور مشخص و انفرادی به آنها ادای احترام کنند. به همین دلیل مجموعی از جمجمه های مردگان را اینجا گذاشتند تا هنگام بازدید از آنها به نحوه با دنیای مرده ها و در نهایت با رفتگان خود وصل شوند. پس از جنگ جهانی دوم، فرهنگ نگهداری جمجمه ها میان شماری از مردم در شهر ناپولی هنوز هم عام بود. مردم به جمجمه ها دعا می کردند و مراد می طلبیدند. دقیقا مانند یک زیارتگاه از جمجمه ها خوشبختی، شفا، فرزنددار شدن و حتی پیدا کردن همسر خوب تقاضا می کردند. در سال 1969 میلادی کلیسای کاتولیک دست زدن به جمجمه ها را منع کرد، اما هنوز مردم اجازه داشتند با آنها دعا بخوانند و طلب مراد کنند. گرچه اکنون اینجا به یک موزیم مبدل شده، اما هنوز هم شماره برای دعا و طلب مراد به این زیرزمینی می آیند.
Yeah.